أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این جلسات قبل چند تا بحث شد، چون دوران داریم از مرحله انقلاب اسلامی به سوی حکومت اسلامی میریم، گفتیم آیاتی که تناسب این اوضاعه با هم گفتگو کنیم با قرآن معنوس باشیم. در یکی از نشست ها رهبری در قرآن رو گفتیم و آیاتی که درباره رهبری در قرآنه و شرایط و صفات یک رهبر در قرآن. در جلسه بعد معیار عدل و نفس گفتیم بالاخره در هر رژیم و دورانی افرادی عدل میشن و افرادی نفس میشن، معیار عدل و نفس در حکومت اسلامی چیه. 9 تا آیه قرآن را گفتیم ترجمه کردیم. و در یکی از نشستایی که با شما داشتم بحثمون درباره این بود که انقلابی بودن مهم نیست، انقلابی موندن مهم است. خاطره در قرآن سوره بقره آیه 245 بعد نقل کردم که گروه از بنی اسرائیل بعد از قوم حضرت موسی، بعد از زمان حضرت موسی، چون در فشار و ذلت زیاد قرار گرفتن، تصمیم گرفتن باز انقلابی کنن برای نجات خود. به پیامبرشون خواستن، از پیغمبرشون خواستن فرمانده لشکری تا انقلاب کنن، ولی این انقلابی ها چون چند تا مرحله و امتحان پیش اومد، همشون هی دست دست در رفتن. آمدن گفتن ما میخوایم انقلاب کنیم، نجات پیدا کنیم، اما وقتی فرمان جهاد داده شد یه دسته فرار کردن. بعد محاصره اقتصادی آب باعث شد یه دسته فرار کردن، محاصره نظامی دشمن زیادی عدد دشمن باعث شد یه دسته فرار کردن، و خلاصه یه گروه چه موندن که شعارشون بود کم منفعت قلیله. قصهشون مفصلا گفتیم و شما اگر خواستید باز میتونید به سوره بقره آیه 245 بعد راجعه کنید با تفسیرهای فارسی. حالا در این نشست بحثمون اینه، یه خود متوجه فراورده های انقلاب بشین، چون خیلی مهمه. گاهی بنی اسرائیل فراموش میکردن انقلاب حضرت موسی را و فراورده های انقلاب را، لذا قرآن همش مکرر میگه یا بنی اسرائیل، آیه کسانی که برده بودید و الان آزاد شدید، اذکروا نعمتی، یاد نعمت ها باشید، فراموش نکنید، نجیناکم من آل فرعون، شما اسیر بودید نجاتتون دادم. قرآن در آیات زیادی هی فراورده های انقلاب رو میگه تا اینها علاقه شون به انقلاب که زیاد بشه. تو خونه ها گاهی وقتا میان پدر و اولاد اختلاف میشه، اولاد خیال میکنه پدر و مادر کوتاهی کردن، گاهی ناراحتی میکنه. بعضی باباها که خسته هستن، اعصابشون ضعیفه، دست میکشن به داد و فریاد و گاهی هم خدا نکرده به شلاق و چوب و این حرفا. اما پدرهایی که خورده حوصله دارن میشونه بچه رو میگه آزاده، تو از من ناراحتی؟ تو از مادرت ناراحتی؟ چه کردم؟ چه کوتاهی کردم؟ میگه نه اینکه تری روز برای تو لباس خریدم، میگه نه اون که 10 روز پیش برای تو فلان پول خرج کردم، 3 ماه قبل برای تو فلان پول خرج کردم. هی شروع میکنه زحمات و الطافی که نسبت اولاد کرده میگه. وقتی پسر و دختر چند تا از این الطاف پدر و مادر رو از بابا و ننه شنیدن، فراموششون مبدل میشه به توجه، چون اصلا توجه نداره، شروع میکنه دست به کار زدن. وقتی متوجه شد ارزش برای پدر مادر قائله. ما گاهی وقتا که نسبت به نماز ممکنه سهرنگاز کنیم، چون نعمت خدا رو یادم میره، ولی ظاهی میشه باید ذکر، معناش اینه ذکر، تذکر، اقم الصلاه لذکری، نماز ذکره، ذکر خدا بکنید، معناش اینه که یادتون باشه، فراموش نکنیم که خداوند چه الطافی به ما داده. حالا مقداری میخوایم خون شهدا و ثمره خون شهدا رو بگیم. اگر من برای شماها صحبت میکنم و بچه های ایران و مردم ایران میشنون، این هم چیزی نیست، ولی همین چهار تا آیه که میبینید که ما ترجمه میکنیم با هم نشستیم، یه از ثمرات خون شهدا است. اگر شاه رفت، اگر امام آمد، اگر قانون های ضد اسلامی برداشته شد، اینا همه از ثمراته. حالا یه مقداری از ثمرات انقلابی که از قرآن میتونیم بگیم، میگیم و بعد اگر وقت کنیم تلاش هایی که از طرف ضد انقلابی ها برای خونسا کردن، باز اینا رو از قرآن میگیم. بختاش و استخوبندش خودمونم میدونیم، فقط اینه که با قرآن آشنا بشیم. توجه به گوشه ای از توجه به گوشه از فراورده های انقلاب اسلامی. البته همه شو من ننوشتم و نه حفظم، اما یک مسئله آزادی. رفقا میدونید آزادی خواسته طبیعیه؟ یه مثال خیلی ساده بزنم. شما اگر گربه رو توی قفسش بکنی روزی 2 کیلو هم گوشت خوب پلوش بریزی ناراحته، چون تو قفسه. میگه میخوام بیام بیرون، ولو بیاد بیرون خورده کاغذ بخوره ولی میخواد آزاد بشه. سر صفحه بچه رو قضا دهنش میذاری ناراحته، میگه میخوام خودم بخورم. هر چی بهش میخوای بگی نمیتونی بخوری، میگه میخوام خودم بخورم. قاشقو میگیره میزنه زیر قضا میرزه سرش، از توش میره توی عقش میزه تو لباسش، ولی میگه میخوام خودم بخورم. آزادی خواسته طبیعی انسانه، ولی آزادی سلب شده. بعد از انقلاب بیش از 100 کتابی که چاپ کردنش جایز نبود، به خاطر که کتاب ها روشنگر بود، بعد از انقلاب کتاب ها چاپ شد. آزادی بیان، چه افرادی نمیتونستن حرف بزنن و چه بحثایی نمیشد گفته بشه. آزادی بیان، حتی یه نفر که میخواد برن مکه در هر کاروانی یه افرادی رو مأمور میذاشتن. حاجی حتی در کشور غرب در کشور غیر هم میترسید. این یه مسئله آزادی. مسئله دوم، نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. قرآن میگه ای بنی اسرائیل یادتون نره که شما زیر شکنجه بودید، بچه هاتون رو میکشتن، زن هاتون رو اسیر میکردن. اینها از ثمراتی که الان الحمدلله نیست. زندان عظیم یه وقتی امثال مرحوم آیت الله طالقانی ها و آیت الله منتظری ها و در زندان ها اولیاء خدا بودن، مردان حق بودن. الان در زندان ها اگر هم باشن مفسدین فلعرق هستن. زندان ها مبدل بشه، خونه ها که اشرت شده بود حالا محل مستضعفین شده. اینها رو نباید انسان غافل باشه. مسئله دیگه، مسئله برقراری به سوی، نمیخوام بگیم عدالت 100%، ولی داریم به سوی عدالت میرویم، به سوی عدالت میرویم. قرآن میگه اصلا شما مرده هستید اگر از قاتل انتقام نکشید. یه آیه داریم تو قرآن میگه امت و ملت زنده و مرده فرقش اینه. اگر در جامعه قاتل را گرفتن و اعدام کردن، منو میشه این ملت ملت زنده، وگر نه جماعت. این جماعت است که اگر من هرچی مش بزنم او به من پس نمیزنه. ملت زنده باید انتقام بکشه. قرآن میگه ولکم فی القصاصه حیاتون. اگر شما ها قصاص بکشید قاتل را بکشید، شما حیات و زنده هستید. اما اگر اونها که شما رو کشتن شما کارشون نداشتید مرده بودید. و ما از مرگ، یعنی جامعه مرده، حالا شده جامعه زنده. پس چی میتونیم بگیم؟ باید بگیم از خفقان، حالا به جای این تیترا خوب تیترا رو عوض کنیم، عوض آزادی بگذاریم، از خفقان به آزادی. از مرگ چی؟ به حیات. چون قرآن میگه اگر شما قصاص در جامعتون بود جامعه حیات داره، اما اگر قصاصی نبود قاتل را نکشتید شما حیات ندارید. مسئله سوم، از اطراف به صرف جویی. میلیون ها میلیارد ها پول ها صرف چه افرادی و چه جلساتی میشد. و الان همین دستگاه رادیو تلویزیون تو روزنامه نوشته بود 30 میلیارد بودجه برمیداشتاد و حدود 3 میلیارد شده. چه حقوق های 40,000 تومانی که اومده 7,000 تومان شده. چه خونه هایی که الان مبدل شده به کانون های یا فرهنگی یا مریتونه یا بنیاد هایی برای طبقه محروم. اسراف ها سر. قرآن میاد میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل از فراورده های انقلاب اینه که این آیات یکی پس از دیگری عمل میشه. به آیه قصاص الحمدلله عمل شد. اکل مال به باطل، لا تأکلو، نخورید اموالتون را بین خودتون به باطل، به ناحق پول ملت را صرف نکنید. و این صرف جویی هایی که کم کم داره شده تو داره بهتر میشه، این هم یکی دیگر از آیاتی. اصلا قرآن فراموش شده بود. این قرآن کتابی بود که فقط آیت الکرسیشو به شاخ گاو می‌نوشتن که شیرش زیاد بشه و انیرخاتشو به طلا می‌نوشتن به بازوی بچه که به عقرب قصر نگذه، یا ان اکرمکم عند اللهشو برای تبلیغات چای و روغن و فلان استفاده می‌کردن، یا بر مدار مرغی می‌خوندن، یا برای عروس می‌بردن، یا برای خونه نو می‌بردن. از قرآن فقط تمام استفاده‌های تشریفاتی بود. الان دارن مکتب میشه، مکتب میگه از قاتل انتقام بگیر، بودجه ها را باید گرفتشو گرفت و صرف جویی کرد. قرآن میاد میگه که از شرک ما به توحید رسیدیم و هیچ قدر خودمونو نداریم. از شرک به توحید، ما مشرک بودیم، خب دیدیم مگه شرک چیه؟ ما هر رقم شرک داریم. یکی از شرک ها شرک طاعته، یعنی هر کس دستوری صادر کنند دستور ضد خدا، هر انسانی در مقابل او بگه بله قربان، چش بله قربان گویی در مقابل دستور ضد خدا، این شرکه. مثلا این شرک هم از شرک در عبادت باشه و بت پرستی باشه. شما و من هر یکی ما بله قربان بگیم در مقابل دستوری که اون دستور خدا نباشه، یعنی دستور ضد خدا باشه. البته پیروی از پدر مادر طوری نیست، پیروی از مردان خوب طوری نیست، چون اونها هم دستورشون دستور ضد خدا. اما اگر کسی دستور ضد خدا بده و من شما اطاعت کنیم مشرکیم. قرآن میگه و ان اطعتموهم، ان اگر اطعتموهم، اگر اطاعت کردید از این آن، انکم لمشرکون، شماها مشرکیم. و چقدر ما بله قربان گو بودیم، این اگر اطاعتون، اگر اطاعت کردید از این او، انکم لمشرکون، شماها مشرکید. چهار، از مستکبر به سراغ چی؟ مستضعف. رابطه ما با مستکبران بود، با آمریکایی ها بود، همش توریست های اونها می آمدن و چه می کردن برای ما؟ فقط وجب به وجب زمین های ما رو زیر نظر می گرفتن. هر منطقه به که به درد کشت می خورد، فوری به اون مهره هایی که اینجا داشتن می گفتن این منطقه برای کشته، یا خودشون کشت می کردن، یا رسیدی کشت می کردن به درد ما نخوره، یا یه تابلو می دیدن منابع طبیعی جنگلوانی، هر زمینی که به درد کشت می خورد بازه بینه یه تابلو جلو کشته می گرفتن. وجب به وجب ایران ما رو آمدن منابعش دیدن، یافتن و جلو رشد را گرفتن. حیوان ایرانی در کوه ایرانی حق خوردن گیاه ایران را نداشت. جوان ایرانی از کوه ایرانی میخواد بره بالا، میگفتن شکارگاه سلطنتی، اگر کوه نوردی خواست بکنی ممنوعه. ما همش توریست های ایران میامدن، اونم برای دوشیدن ما. اما الان روابط با فلسطینی ها، فلسطینی هایی که آمدن انواع برنامه های چلیکی رو یاد جمعون های ما دادن و پاسدارانی درست کردن که این پاسداران حق مهمی و سهم مهمی در مسیر رساندن انقلاب دارن. البته بعدم و با اینها هم گروه های دیگه از ارتش شعبانی جنگاوری کمک کردن، اما پاسداران نبود و این پاسداران را به خاطر یک سری روابطی که بین ما و فلسطینی ها هست و الان هم هستن و بعدن هم انشاءالله کمک خواهم شد از طرف همه مسلمان ها، کار نداریم. روابط ما تغییر کرد، از آمریکاهایی که ما را می دوشیدن تا فلسطینی هایی که برادر ما هستن، از شرک برای قربانگویی ضد خداها و طاغوت ها به خدا پرستی، از اصلاح به صرف جویی، از جامعه مرده به جامعه هندی. جوانان ما وقتی می رفتن در دهات، می رفتن شیر گرمی از گاوها بخورن، می رفتن از هوای سرد دهات استفاده کنند. الان جوانان ما در جهاد سازندگی وقتی می رن نمی روند. اگر سابق در رژیم قبل می رفتن به دهات می رفتن عیش کنند، الان اگر می روند می رن
خدمت رو انجام دادن بگیم، اینها یه چیزاییه که گاهی انسان غافل میشه، همشون یه فرقی که نکرده. میدونی چه میگم فرق نکرده؟ اولی که میگم فرق نکرده یه عده نمیفهمن، ولی یه عده مگه دستن. و ما انسان ها رو چند به هم انسان داریم. حالا اینم بگم تو پرانتز، مردم چند دسته هستن. یه دسته انسان هم. انسان کامل. یه دسته حالتشون حالت مگس. مگس طبعش اینه اگر تمام بدن سالم باشه یه جور زخمی باشه، میاد رو زخمه میشه، چیش بلندش مونی باید میاد رو زخمه میشه. بعضی انسان ها این طوریه، سب شمال میبینه دو تا نخ، همش نخصه رو بیانی میکنه، یه حالت این طوری دارن. و این درست نیست. پیغمبر میفرماید انتقاد درسته، المؤمن و مرآت المؤمن. پیغمبر فرمود مؤمن آینه مؤمنه، یعنی همینطور که آینه عیبو میگه ما هم باید عیب هم دیگه رو بگیم، اما حساب کنیم آینه چجوری عیبو میگه. من یه وقتی، حالا شما که جوان هستیتون و نوجوان هستید، یه وقت رفتم جلسه بچه کوچولوا. تو جلسه بچه کوچولوا یه قصه گفتن. حالا اگر شما ناراحت نمیشید قصه کوچولوا رو به شما بگم. طوری که نیست که بهتون بر میخوره. حالا من اصلا یه حدیث رو برای بچه ها نوشتم و گفتم که اسلام میگه المؤمن و مرآت المؤمن. حالا فرض کنید دست من آینه. پیغمبر که فرمودن مؤمن آینه مؤمنه، آینه چه میکنه؟ یک، آینه همینطور که میگه اینجا سیاه، فقط سیاهی رو نشونو میده، میگه اینجا هم سیاه نیست، هم خوبی رو میگه، هم قسمت خوبی رو میگه، هم نقطه ضعف رو میگه. تو هم اگر مؤمن هستی باید هم خوبی ها رو بگی هم بدی ها رو بگی. افرادی که فقط ایواره میگیرن اینها مؤمن مؤمن باصفا هست. یک دوم گفتم آقا دادای کوچولو، آینه دیگه چه میکنه؟ آینه ای بو بزرگش نمیکنه. یعنی اگر یه سانسیاس نمیگه سی سانسیاس، تا هم اگر یه کسی یه نقطه عیبی داره، یه انقلابی دو جا شرابه، دو جا رو ده جا نگو. آینه یه سانت عیب و بیس سانت نمی کنه. تو هم عیب را زیاد نگو. سه با گفتم آقا دادای کوچولو، آینه عیب و روبرو میگه. رابطه از فلانی ناراحت یه تلیفون که به خودش بگو، چند یاد پشت سرش شب نکاس میکنی. آینه ای با روبرو میگه. پیغمبر فرمود مؤمن باید مثل آینه باشه، همینطور که آینه روبرو میگه تو هم آیبو روبرو بگو. شانه میره پشت سر قرار میکنه و شاعر یه شعر لطیفی داره، میگه دوست دارم که دوست عیب مرا، دوست دارم که دوست عیب مرا، همچه آینه تو شما بگویم، نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو بگویم. شانه میره پشت سر و کارش مو به موه. آینه روبرو میگه تو هم روبرو بگو. دیگه چی؟ آینه مراعات قصد و مقام رو نمی کنه. وقتی آینه رو نگاه میکنی اینجا آیت الله باشه میگه اینجا سیاس، هر چه باشه، مهندس باشه، دکتر باشه، تاجر باشه، در هر مقام و پستی باشه میگه اینجا مؤمن. المؤمنون بر مؤمنات فرضهم اولیاء بعض یعمرون بر معروف و ینهون عن المنکر. مؤمن طبق آیه قرآن و اصلی هم که در دسته خبرگان تقسیم شد، مؤمن از نظر اسلامی حق انتقاد داره ولا به شخصیت های بزرگ. آینه مراعات مقام دیگه چی؟ پیغمبر که فرمود مؤمن آینه مؤمنه، یعنی چرا آینه عیب منو میگه؟ چون از بد صافه، از بد صافه و نورانی عیب من پیداست. تو هم اگر انتقاد میکنی از بد صاف و نورانی هستی باید عیب رو بگویی. آخه بعضی ها چه عیب کسی رو میگن؟ طرف دارن، میخوان شخصیتشو خوب کنن. آینه وقتی میگه اینجا سیاه، نمیخواد شخصیت خوب کنه، از بس خودش نورانی است و روشن، از روشنی عیب منو میگه. شما هم ریشه انتقاد صفا و روشنی باشه، عقده و کینه و انتقام نباشه. دیگه چی؟ پیغمبر میگه مؤمن آینه مؤمنه. آینه رو گرده میشه چستی خورده ها چه برداشتی؟ یه ذره یه سانت آینه خورده آینه رو برداشتی باز میگه اینجا سیاست، یعنی در حال شکستگی هم دست از کارش بر نمیداره. مؤمن اگر باز دو تا سیلی هم پدر برگشت باز باز حد بخواه خود شد دیگه چی؟ آینه وقتی عیده بده میگه که خودش غبارآلود نباشه، و شما وقتی حرفت اثر میکنه که خودت عیده نداشته باشی. پس یک ذرافت کاری های در این حدیث کوچولوه. چه یه روز من یاد داشت کردم حدود 26 لطیفه تو این حدیث بود. خلاصه یکی از لطیفه ها به مناسبت بحث بیاد امامت اینه چه آینه اگر میگه اینجا سیاست اون داره سیاه نیست نشون میده، فقط نقطه سیاهی رو نشون نمیده. پس گروه که انتقال میکنن این البته در هیچ انقلاب حوادث ممکنه، در هیچ انقلاب ممکنه یک کم و زیان داریم بشه، یه افراد نازوری هم یه جاهای خودشون رو جاها رو بسون باز کنن، اما اینها یه چیزایی که بعدا درست میشه. خب یکی پس از خفقان به آزادی، از مرگ به حیات، از اصراف به تبدیجوی، از شرک به توحید، رابطه با مستقلات تبدیل به رابطه با و اما اگر در انقلاب به جهتی عیبی به ذهن معامر این مسئله اینه که ما باید همینطور که عیب رو میگیم خوبی ها رو هم متوجه باشیم. مسئله دیگری که در این وقت خیلی کم میخوام تذکر بدم به طور فهرستوار اینه که ادهی از افراد همین که یه مسئله خیلی کوچی که پیش آمد اینا سر صدا رو میدادن و زمان حضرت موسی میترجلال رو انداختن، یه قصه شیرین در 3 دقیقه. حضرت موسی آمد مردم را از بردشی و ذلت نجات داد از شر فرعون، بعد این افرادی که اسیر بودن تا دیرود و حالا از سوراخ‌ها در اومدن و راحت شدن اومدن راهپیمایی را انداختن، آمدن جمعیت رو در مقابل موسی قانونی رو قطعنامه صادر کردن، قطعنامه چی؟ اسیران چی؟ آزاد شده. قطعنامه چه براتون بخونم چطوره؟ یا موسی، حالا بنی اسرائیل که اسیر بودن آزاد شدن، حالا علی خود موسی راهپیمایی میکنن و قطعنامه صادر کردن. یا موسی، ای موسی، لن نصبر علی طعام واحد، ما یه نوع غذا برامون کافی نیست، تو اگر خواستی ما دنبال تو باشیم و اگر و اگر و اگر باید فال حالنا رفت، تو باید بخواهی چی؟ مفهومه ها مفهوم میکن ماده اول قطنامه ما سیر میکن، سیر هم میکن کنار غذا هامون، فومه ها و عدد ها ما عدد میخواییم، و قصاله ها ما پیاز میخواییم، و قصاره ها ما خیار میخواییم. و بقله ها ما سبزی میخواییم. لن مصور علا خواهد راهه حالان هم این همی هست بعد از انقلاب که حوادثی شد، چهار رو نمیدونم تریاکیه سهمیه تریاکش کم شد، سیگار نمیدونم کم شد، روغن نباتی کم شد، نمیدونم کار کم شد، این چه جمهوری اسلامیه؟ نه تریاکه، نه سیگار، نه کاره، نه نمیدونم بر، نه روغن نباتیه، نه صابون، نه اینها انقلابیه به شکمو هست. بابا شما تا دیروز اسیر بودید، حضرت موسی شما را از اسارت نجات داد، خونها ریخته شد و شما آزاد شدید، حالا به خاطر این که سیر و عدس و بسر چی شد؟ زیاد و قصا زیاد و بخل بخل میگه سبزی که میگن مخبار چون چیده سبزی فروشه، یه خورده نواز غذایی کم شد آقا راه پیمایی و قطنامه یا موسا لعنت بر علی طعام. اینا همش درسه میخواد بگه مسلمان ها شما دیگه مثل اونها وحلانه، میخواد بگه زمان موسا بود، خب بود چه بود به من چه، مردم گفتن یا موسا یه رقم غذا چه و چه رقم میخواد، خب بود چه بود، این چه میگه زمان موسا راه پیمایی رو انداختن قطنامه خوندن، حالا این راه پیمایی قطنامه به تعبیر من زمان موسی اسیران آزاد شده آمدن در مقابل حضرت موسی به جای تشکر به جای قدردانی از در آزای توجه به فراورده های انقلاب و به جای قدردانی از حضرت موسی آمدن تشکر را راحت کرد در سراغ عدس و خون گرفتن. اینم در زمان ما هم ممکن افرادی باشن که به جای خون شهدا و فراورده های خفقان و آزادی مرز و حیات اصلاح به جای این براورده ها و به جای این خون ها مسئله تایت و روغن را اینها مسئله هست. امیدوارم که به همه ما رشدی بده که میشه بزرگترها به فضای کوچکترها نکنیم. قرآن در جواب ابراهیم و یعقوب افتبدلون الذی ادنا بالذی هو خیر، حالا شما ها انقلاب و پیروزی انقلاب رو میفروشید به عدد و بطل یه حرفا، چرا انقدر ارتجاعی و پایین فکر میکنیم؟ و اینها چه انتقاد میکنن؟ بسید مگه صفت هم و مؤمن باید مرآت و مؤمن بشه. اگر سیاهی میگه خوبی ها رو هم بگیره. در نشست های بعد انشالله تلاش هایی که برای خونسار شدن انقلاب بود اینها یادداشت کردم از قرآن براتون خواهم گفت. فقط دوست دارم که هر در هر نشستی با 4 تا 5 تا 6 تا آیه قرآن معنوس بشین تا جلسه ما بهترین جلسات انشالله باشه و اینها رو بعد از سکون میرید منتقل کنید، به دفتراتون هم باز نگاه کنید، فراموش نکنید. و السلام علیکم.